ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 12 آذر ماه، از هر جایی که همراهید با مجله شامگاهی رادیو فردا. تا یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های ایران و جهان که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو با همکارم مهداد مهدامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه سخنان محمود احمدی نژاد بر ضد این نهاد را خیانت به جمهوری اسلامی و آرمان انقلاب دانست. به گزارش ایرنا، صادق لاریجانی با بیان اینکه برخی به گفته او آب با آسیاب دشمن می‌ریزند افزود آقایی که خود زمانی در کشور مسئول بود ظرف چند دقیقه 50 دروغ علیه قوه قضاییه گفته است. محمود احمدی نژاد روز دوم آذر در یک گفتگوی ویدئویی که در اینترنت منتشر شد قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرد و گفته بود که اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی کردیم. در روزهای گذشته آقای احمدی نژاد و نزدیکانش عبارتهایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقامهای قوه قضاییه به کار بردند. انتقادهای شدید رئیس جمهوری پیشین ایران و نزدیکان وی از قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه برای حمید بقایی و هزار اسفندیار رحیم مشایی معاونان او در دوران ریاست جمهوریش آغاز شده است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه از ارسال نامه‌ای به قاسم سلیمانی و رهبران ایران خبر داد که در آن از آنچه عملکرد تهدیدآمیز رو به افزایش ایران در عراق خوانده ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رویترز، مایک پومپئو در یک نشست دفاعی در جنوب کالیفرنیا افزود این نامه را پس از آن فرستاده که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به احتمال حمله نیروهای در کنترلش در عراق به نیروهای آمریکایی اشاره کرده است. مایک پومپئو در این اجلاس گفت در این نامه آورده است که اگر حمله به منافع آمریکا در عراق توسط نیروهای تحت فرمان آقای سلیمانی انجام شود، وی و ایران مسئول شناخته خواهند شد. به گفته رئیس CIA، قاسم سلیمانی که فرماندهی عملیات برون مرزی سپاه پاسداران را بر عهده دارد، از باز کردن این نامه خودداری کرده است. پیشتر محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز به نقل از قاسم سلیمانی گفته بود وی نامه را نخوانده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده چندی پیش از مستشاران نظامی ایرانی و نیز شبه نظامیان مورد حمایت تهران خواسته بود به خانه باز کردند و بگذارند که مردم عراق کنترل اوضاع را در دست گیرند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. ساعتی پیشتر تلویزیون وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داده بود که این گروه یک نیروگاه در حال ساخت هسته‌ای در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را با یک فروند موشک کروز مورد هدف قرار داده است. ادعای حمله به این نیروگاه در حالی منتشر شده بود که ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان در اوایل صبح شنبه مواضع حوثی‌ها در صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ با حوثی‌هاست. از سوی دیگر درگیری بین حوثی‌ها و نیروهای به رهبری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن در صنعا پایتخت این کشور وارد پنجمین روز خود شد. آقای عبدالله صالح روز شنبه در یک چرخش سیاسی اعلام کرد که اگر ائتلاف به رهبری عربستان حمله به یمن را متوقف کند آماده آغاز فصل تازه‌ای در روابط خود با این ائتلاف است. و سخنگوی یگانهای مدافع خلق در سوریه روز یکشنبه از بیرون راندن کامل نیروهای حکومت اسلامی یا داعش از شهر دیروزور در شرق رود فرات خبر داد. در این نبرد نیروهای کرد سوریه به همراه همپیمانان عرب خود و پشتیبانی نیروهای آمریکایی با همکاری روسیه در برابر گروه داعش جنگیدند.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تایید کرد که به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نامه نوشته است.
نظر میاد که رهبران آمریکا نگران نفوذ هرچه بیشتر ایران هستند در منطقه و احتمالاً خواستند از این شیوه بیشتر نامتعارف سعی کنند پیغام خودشون رو به ایران برسونند.
نماینده تهران در مجلس فهرست بدهکاران عمده بانک سرمایه را منتشر کرد.
نظام بانکی ایران به طور کلی فرسوده است و تبعیت نمی‌کنه از این استانداردهای بین‌المللی، بنابراین راه‌های نفوذ و سوء استفاده از اون وجود داره.
حسن روحانی در ادامه سفرش به سیستان و بلوچستان اعلام کرد هیچ تشکل دانشجویی را مخالف دولت نمی‌داند.
ایشون پاسخ نمیده، با یه طنزی میگه که مثلا ستاره جاش در آسمان نه در دانشگاه، و یا با یه مخاطب مجهولی که بایستی در همه حدی که آزادی وجود داره در حوزه ها برای نفت، برای دانشگاه هم وجود داشته باشه.
و خبرگزاری دولتی امارات ادعای حمله موشکی حوثی های یمن را تکذیب کرد.
ایران نگران از دست رفتن این ائتلاف هست بین علی عبدالله صالح و حوثی‌ها، چون میدونه که بخشی از امکاناتی که حوثی‌ها دارن به خصوص امکانات تسلیحاتی متعلق هست به علی عبدالله صالح.
همراه ما باشید، در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه نگاهی دیگر رو خواهید شنید. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در جریان یک سخنرانی تایید کرد به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نامه نوشته است. پیش از این رئیس دفتر رهبر به نقل از قاسم سلیمانی گفته بود او نامه را نگرفته و نخوانده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
در روابط همواره پرحاشیه ایران و آمریکا این روزها یک نامه خبرساز شده است. نامه‌ای که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نوشته است. خبر ارسال این نامه را ابتدا طرف ایرانی داد، اما جزئیات بیشتر درباره اش را طرف آمریکایی فاش کرد. مایک پومپئو بامداد یکشنبه به وقت ایران در جریان نشستی در ایالت کالیفرنیا تایید کرد که به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نامه نوشته است. او گفت در این نامه با آقای سلیمانی درباره حمله به منافع آمریکا در منطقه هشدار داده و نوشته است که او قاسم سلیمانی و ایران را مسئول هر گونه حمله به منافع آمریکا در خاک عراق از سوی نیروهای تحت فرمان آقای سلیمانی می‌داند. سه روز پیش از اظهارات رئیس CIA، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، در یک سخنرانی خبر داده بود که در زمان حضور قاسم سلیمانی در شهر بوکمال سوریه، رئیس سازمان CIA به وسیله یکی از رابطانش در منطقه نامه‌ای به قاسم سلیمانی فرستاده، اما آقای سلیمانی از دریافت و خواندن آن خودداری کرده است. اتفاقی که از جانب مایک پومپئو در صحبت‌های اخیرش هم تایید شده است. آقای پومپئو گفته است با وجود اینکه نامه هرگز باز نشده، اما او قصد ارسال آن را داشته، چرا که به گفته او قاسم سلیمانی گفته بود نیروهای تحت رهبریش ممکن است منافع آمریکا را در عراق تهدید کنند. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل بین‌المللی ارسال چنین نامه‌ای از سوی یک مقام بلندپایه امنیتی آمریکا به یک فرمانده نظامی ایران را اقدامی نادر و ناشی از موقعیت خاص آقای سلیمانی می‌داند.
این یک واقعیتی است که آقای سلیمانی در واقع نه تنها مهمترین مقام نظامی ایران در منطقه به حساب میره، بلکه مهمترین مقام دیپلماتیک هم به حساب میره. وقتی که فرضاً تماسهایی با رهبران کرد گرفته میشه، ایشون رأساً این را انجام میده، یا در عراق به همین ترتیب، یا در سوریه به همین ترتیب. بنابراین این واقعیت هست که آقای قاسم سلیمانی مهمترین شخصیت نظامی دیپلماتیک ایران در منطقه است، و این که این موضوع شناخته بشه از طریق CIA و قبول بشه و نامه به ایشون نوشته بشه، موضوعی است که با منطقه دیپلماتیک جور در نمیاد، به خاطر اینکه مقامات باید به مقامات مشابه خودشون تماس بگیرن، و همچنین این که در واقع یک مقام امنیتی با یک مقام نظامی تماس بگیره یک موضوع نادری است.
مهرزاد بروجردی دیگر تحلیلگر سیاسی اما ارسال این نامه را فراتر از روند غیر متعارفش پیام هشدار جدی دیگری از سوی آمریکا به ایران می‌داند.
بله، فکر می‌کنم به هر حال تهدیدی هست با در نظر گرفتن آنچه که در سوریه و عراق در این چند ماه اخیر انجام شد و شکست داعش. به نظر میاد که رهبران آمریکا نگران نفوذ هرچه بیشتر ایران هستند در منطقه و احتمالاً خواستن از این شیوه بیشتر نامتعارف سعی کنند پیغام خودشون رو به ایران برسونن که منافع اونها در منطقه خیلی مورد حمله نیروهای طرفدار ایران قرار نگیره.
قاسم سلیمانی از سال 1376 فرماندهی نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران را بر عهده دارد. نامه او از زمان حمله آمریکا و متحدانش به عراق در رسانه‌ها مطرح شد و وقوع جنگ داخلی در سوریه و حمایت ایران از حکومت بشار اسد باعث شد تا طرح نام آقای سلیمانی شدت بگیرد. پیش از اعلام ارسال نامه از سوی رئیس CIA به آقای سلیمانی، در سالهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره تماس برخی مقام‌های آمریکایی با فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شده بود. حسین آریند، کارشناس مسائل نظامی، درباره دلایل احتمالی توجه مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به یک فرمانده نظامی ایرانی چنین تحلیلی دارد.
قاسم سلیمانی در واقع نماینده مستقیم آیت الله خامنه ای هست، همیشه در میدان یکی از افسران کلیدی است. به همین جهت این تماس ها، به ویژه این تماس اخیر که رئیس CIA باش تماس گرفته، به باور من اینی که خواسته هم بهش یه هشدار بده و هم میدونه که این هشدار اگر نامه رو باز میکرد اینی که مستقیما انتقال پیدا میکنه به آیت الله خامنه ای، برای اینکه ایشون در واقع تصمیم گیرنده نهایی است بین این مراکز قدرت در ایران، به همین جهتی که باهاش تماس میگیرن و چون در میدانم هست ارتباط به وسیله پیک یا به هر وسیله دیگری باهاش ساده تر خواهد بود تا با اون فرماندهان نظامی که برای نمونه مثلا در ایران هستند.
مرزاد بروجردی اما توجه زیاد به قاسم سلیمانی را به فضای سیاسی حاکم بر آمریکا در ارتباط با ایران مرتبط می‌داند.
واقعیتش اینه که خیلی تحلیل ها در امریکا رابطه با سیاست ایران بسیار بر روی اشخاص میگرده، برای شخص نقش شخص رهبری آقای قاسم سلیمانی به عنوان رهبر سپاه قدس رو شاید بیش از اونی که لازم هست بهش توجه میکنن و مقدار نهادهایی رو که این افراد نمایندگی میکنن بیشتر کمرنگ میشن در تقابل با این اهمیتی که به خود شخص داده میشه و فکر میکنم این هم یک نمونه این هست.
مایک پومپئو در سخنرانی اخیرش به زمان دقیق ارسال نامه‌اش به قاسم سلیمانی اشاره نکرده و به شوخی نیز گفته است باز نکردن نامه توسط آقای سلیمانی باعث دلشکستگیش نشده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر را شنیدید. اما در ایران با انتشار فهرست بدهکاران بانکی از سوی یک نماینده مجلس، این موضوع مطرح شده که ناکارآمدی قوانین منسجم و نبود سیاست‌گذاری پولی مستقل می‌تواند یکی از عوامل بروز چنین مسائلی که به عنوان نقطه ضعف در سیستم بانکی ایران مطرح می‌شود باشد. از شاهین بشیری بشنویم.
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 11 آذر فهرست بدهکاران عمده بانک سرمایه را در توییتر خود منتشر کرد که در میان آنها نام حسین هدایتی از سرمایه گذاران ورزش فوتبال با 1031 میلیارد تومان بدهی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس توضیحات آقای صادقی، این فهرست جزئیات بدهی‌ها و مشخصات 20 بدهکار عمده بانک سرمایه در فاصله زمانی سالهای 1385 تا 1395 را در بر می‌گیرد. به گزارش روزنامه شرق، آنچنان که از فهرست اعلام شده صادقی برمی‌آید، 20 بدهکار بزرگ بانک سرمایه جمعاً مبلغی نزدیک به 7000 میلیارد تومان به این بانک بدهکار هستند. این نماینده مجلس علت اقدام خود را تخلف مسئولان بانک سرمایه در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات اعلام کرده است. وی همچنین قوه قضاییه ایران را به مماشات با بدهکاران بانکی متهم ساخته و گفته است که برای شفافسازی و اطلاع عموم فهرست بدهکاران عمده بانک سرمایه را منتشر می‌کند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل داخلی، در گفتگو با رادیو فردا پیرامون به میان کشیده شدن پای قوه قضاییه به مسئله مماشات با بدهکاران بانکی معتقد است.
در حال این موضوعی نبوده که قوه قضاییه بخواد با انتشار این فهرست مطلع بشه و قبل از این بارها نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حتی برخی از مقامات قوه قضاییه تاکید کردن که بخش عمده‌ای از بدهی‌های بانکی مربوط به چند نفر هست و این افراد هم همه شناخته شده بودن و برای برخیشون هم پرونده تشکیل شده. در واقع موضوع فساد در بانک‌ها یا در بخش‌های دیگه با قاعدتا بخش عمده هم ناشی از فساد در قوه قضاییه میشه، به طوری که آقای توکلی نماینده اصولگرای مجلس درباره مؤسسه اعتباری سامن الحجج گفته بودند که بعضی از بدهکاران بزرگ این مؤسسه قضات بار سابقه هستند و یا فرزندان روحانیون شناخته شده و به تعبیر ایشون علما و همینطور شخصیت‌های سیاسی، و گفته بودند که مدیر عامل مؤسسه به قدری نفوذ داشته که حتی حکم بازداشت رئیس کل بانک مرکزی رو هم گرفته بوده. و به هر حال این مشخص که این فساد در این مؤسسات نوعی سیستماتیک بوده و قاعدتا اقدام آقای صادقی هم برای این بوده که قوه قضاییه به نوعی بخواد تحریک بشه که به این موضوع پیگیری بکنه.
این فهرست منتشر شده نشان می‌دهد که برخی از افراد چند وام بزرگ از بانک سرمایه گرفتند، از جمله فردی با نام خانوادگی اقدامیان که دست کم 8 بار وام گرفته و مجموع آنها 364 میلیارد و 432 میلیون تومان می‌شود. گروه محسن صرافان با 4 وام، فردی با نام خانوادگی جهانبانی با 6 وام، شاملوی و انصاری با 4 وام، بیختگران، متقی و سامان مدلل با 3 وام از دیگر اسامی هستند که در این فهرست آمدند و هنوز اصل پول و سود حاصل از آن را که بالغ بر میلیاردها تومان می شود به بانک پس ندادند. حسین هدایتی، عضو سابق سپاه پاسداران، مالک باشگاه فوتبال استیلازین و سرمایه گذار باشگاه پرسپولیس هم دیگر بدهکار عمده است که نام او در این فهرست 7 بار تکرار شده است. مجموع وامی که او گرفته 1031 میلیارد و 622 میلیون تومان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هنگامی که قوانین بانکی از سوی نهادهای قدرت نادیده گرفته می‌شوند، عملاً رابطه جایگزین ضابطه خواهد شد و بر این اساس حاصل نحوه این نوع رفتار امروز افزایش مطالبات معوق بانکی و وجود فساد سیستماتیک در بانک هاست. ایلنا می‌نویسد که کارشناسان معتقدند ناکارآمدی قوانین منسجم و نبود سیاست‌گذاری پولی مستقل از عوامل دیگر این موضوع مخرب است. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در تشریح این نکته به رادیو فردا میگوید:
پس از تجربه بحران‌های عظیم جهانی در عرصه بانکی و به خصوص بحران 2008 و 2009 در سطح بین‌المللی، به هر حال جهان و نظام بانکی به صرافت افتاد که مقرراتی رو وضع کنه که این مشکلات، این بحران‌ها کمتر به وجود بیاد و جلوش گرفته بشه. پیش از اونم فعالیت‌های شروع شده بود برای اینکه به اصطلاح عرصه بانکی به شکل فراملیتی و فرادولتی مدیریت ریسک بشه. به همین دلیل هم است که مقررات و استانداردهای بین‌المللی تدوین شد در شهر بازل سوئیس. نظام بانکی ایران به طور کلی فرسوده است و تبعیت نمی‌کنه از این استانداردهای بین‌المللی، بنابراین راه‌های نفوذ و سوء استفاده از اون وجود داره. بانک‌ها به مثابه زیرساختی که جهانی شده و الکترونیزه شده و همزمان در بازارهای بورس سهم بسیار زیادی دارن بانک‌ها، می‌بایست به شدت مدیریت ریسک برشون اعمال بشه. در غیر این صورت نه تنها خود بانک‌ها بلکه کل صنایع وابسته به اونها، یا به زبان دیگه کل اقتصاد آسیب می‌بینه. بنابراین مسئله زیرساختی بودن، جهانی بودن و الکترونیزه شدن بانک‌ها باعث شده که حساسیت و صرافت برای تدوین مقررات که ما آخرینش رو در بازل 3 می‌بینیم بسیار زیاد بشه و نبود این استانداردها در ایران که نظام بانکی ایران رو آسیب پذیر کرده.
محمود صادقی 2 روز قبل به بدهکاران عمده بانک سرمایه هشدار داده بود که اگر ظرف 48 ساعت آینده جهت تعیین تکلیف بدهی خود به بانک سرمایه مراجعه نکنند، هویت آنان به اطلاع عموم خواهد رسید. آقای صادقی پیش از این عنوان کرده بود که یکی از بدهکاران عمده بانک سرمایه با نام سامان مدلل دارای رابطه کاری با آیت الله ناصر مکارم شیرازی است، اما وی در یکی از توییت‌های روز شنبه خود این اظهار را پس گرفت. وی نوشت: یکی از بدهکاران عمده بانک سرمایه آقای سامان مدلل است. بنابر اطلاعات اولیه تصور بر این بود که این فرد دارای رابطه کاری با آیت الله مکارم شیرازی است، اما با تحقیقات بعدی و نیز توضیحات فرزند ایشان محرز شد نام برده هیچ گونه رابطه مالی یا نسبتی با ایشان ندارد. رسانه‌های ایران پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره بدهکاران بانکی منتشر کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها در این باره سخن گفتند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز مرداد ماه سال 1393 خبر داده بود که رئیس کل بانک مرکزی اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی کرده است.
حسن روحانی در ادامه سفر استانیش به سیستان و بلوچستان در دیدار با دانشجویان در زابل گفته هیچ تشکل دانشجویی رو مخالف دولت نمیدونه. با این حال تعدادی از دانشجویان از لغو سخنرانی بعضی از شعرهای اصلاح طلب و محدودیت در برگزاری مراسم سالگرد روز دانشجو خبر دادند. این گزارش با صدای حسن روحانی آغاز میشه، از جواد کوروشی بشنویم.
ما لااقل در دانشگاه به اندازه حوزه آزادی بدیم، حوزه علمی بتونیم نقد بکنیم، بتونیم انتقاد کنیم، بتونیم حرف بزنیم. وقتی حرف میزنیم نگاه نکنیم به این طرف به اون طرف، کی اسم ما رو یادداشت میکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که از روز شنبه در سیستان و بلوچستان به سر میبرد، شامگاه شنبه در یک سخنرانی در مقابل دانشجویان در زابل با تاکید بر اینکه بر سر عهد و پیمان خود ایستاده است گفت مشروعیت دولت خود را بر مبنای قولی که به مردم داده است میداند و هر روز به رأی فرد مردم ایران احتیاج دارد.
هر آنچه در انتخابات با هم عهد بستیم و پیمان بستیم، ما بر سر پیمان خود هستیم. من اگر گفتم جوان، من اگر گفتم زنان، روی پای عهد خودم ایستادم.
حسن روحانی در سخنرانی خود از جمله گفت دولت تشکل دانشجویی مخالفی را برای خود نمیشناسد و با تاکید بر لزوم استقلال کافی دانشگاه ها گفت دانشگاه ها از کمبود استقلال گله می کنند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس درباره گفته های آقای روحانی خطاب به دانشجویان به رادیو فردا می گوید آقای روحانی از پاسخگویی مستقیم به دانشجویان تفره رفت.
آقای روحانی سه نکته در پاسخش دیده میشه. یکی اینکه ابتدا هم سعی میکنه اساسا وارد نشه، دور بزنه و به مطالب دیگری بپردازه. پاسخی به مطالبات دانشجویان نیست و به نوعی میخواد وضعیت کشور رو توضیح بده. دوم سعی میکنه به داشته ها تکیه بکنه، یعنی به نقاط مثبت و نه نقاطی که مورد نقد دانشجویان هست. اینکه الان وضع بهتره، فضا برای شما بازتره، شما میتونید رئیس جمهور رو نقد بکنید. خب اینم درسته و در دوره آقای روحانی بیش از 100 انجمن اسلامی فعال شدن و خب طبیعیه وضعیت دانشگاه در مجموع بهتر از دوره آقای احمدی نژاد، ولی بازم این پاسخ مستقیم به نقد دانشجویان نیست. اما قسمت سومش کلیگویی و مبهم گفتن و سخن گفتن با فعل مجهوله. این که مثلا دانشجوی ستاره دار رو خب دانشجو سوال میکنن دوباره مسئله ستاره دار شدن برخی از دانشجویان به خاطر مسئله عقیدتی سیاسی مطرح شده، ایشون پاسخ نمیده، با یه طنزی میگه که مثلا ستاره جاش در آسمان نه در دانشگاه، و یا با یه مخاطب مجهولی که بایستی در همون حدی که آزادی وجود داره در حوزه ها برای نقد، برای دانشگاه هم وجود داشته باشه. خب این فعل مجهول و باید و کلی در رابطه با کجا و کیست و مخاطبش کیه؟ گویی داره با یک نهاد دیگری که دانشگاه رو کنترل میکنه با اونا داره نصیحت میکنه و این مطالبه رو به صورت بازنش میکنه، مطالبه دانشجویان رو. و این نشون میده که خب به هر حال آقای روحانی داره ضعیف برخورد میکنه در این حوزه‌های.
رئیس جمهوری که شامگاه شنبه در برابر دانشجویان با توجیه دخالت‌های ایران در کشورهای دیگر منطقه گفت شما کجا سراغ دارید که سربازان ایرانی این چنین مثل سال‌های اخیر در مسائل منطقه تأثیرگذار بوده باشند، روز یکشنبه در مراسم افتتاح فاز اول توسعه بندر چابهار سیاست خارجی جمهوری اسلامی را قدری دیپلماتیک تر مطرح کرد و گفت آرامش در منطقه نیاز به شناسایی حقوق همه کشورهای منطقه دارد.
باید همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، باید مردم منطقه منافع کشورهای همسایه و دیگران را به رسمیت بشناسند. در این منطقه هیچ کشوری نمیتونه مدعی بشه که من قدرت برتر در این منطقه‌ام. باید قبول کنیم که قدرت ما در قدرت منطقه است، نه قدرت تک تک کشورها.
حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره تناقض‌گویی آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی به رادیو فردا میگوید اختلافات درون نظام جمهوری اسلامی دلیل تعریف‌های متفاوت جناح‌های مختلف از سیاست خارجی است.
خب یک تناقضی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش، اونم به این معنا که عمدتاً یه تأکیدی میشه به خصوص در جناح سخت حکومت که بعضن خب جناح دیگه هم باشه همراهی میکنه، به این معنا که این برآمد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه رو عمده بکنن و با توجه به اینکه این برآمد عمدتاً هم جنبه ایجابی نداره، یعنی نتونستن اینو ترجمهش کنن به حضور و نفوذ اقتصادی ایران تو منطقه، لحاظ فرهنگی تهاجم دیپلماتیک، فقط جنبه نظامی امنیتی داره که بعضن هم زبان راحتی با منطقه پیدا نمیکنه. این نوع برآمد که بشینن راجع به مسائل امنیتی مشترک، دسترسی به ساختارهای امنیتی مشترک اینا صحبت بکنن، همین نوع حضور، شعارهایی که برای این حضور مترتب میکنن، عملا رابطه جمهوری اسلامی با عرصه بین المللی هم دچار مشکل کرده و همین باعث میشه که جمهوری اسلامی توی روابط بین المللیش دچار مشکل باشه. از این زاویه است که عملا میبینیم که این تعریفی که میکنه آقای روحانی راجع به حضور ایران تو منطقه لزوما ازش چیز مثبتی به نفع منافع ملی در نمیاد، به خصوص هیچ جا شوروی این همه حضور امنیتی نظامی در همه جای دنیا داشت ولی نهایتا خب به کمکش نیومد و از درون پاشید و به کمکی به منافع ملیش و رفاه مردم نکرد. به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم توی یک همچین تناقضی گرفتار هستش.
آقای روحانی همچنین با اشاره به در پیش بودن روز 16 آذر گفت از آنجا که امسال 16 آذر مصادف با روز پنجشنبه است و روز چهارشنبه هم تعطیل رسمی است، یکی از روزهای هفته به عنوان روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در استانی غیر از استان تهران برگزار می شود.
گزارش جواد کوروشی شنیدید. همراه ما باشین، سعی بزنیم به سرخط خبرها. سخنگوی یگانهای مدافع خلق در سوریه روز یکشنبه از بیرون راندن کامل نیروهای حکومت اسلامی یا داعش از شهر دیرالزور در شرق رود فرات خبر داد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه سخنان محمود احمدی نژاد بر ضد این نهاد را خیانت به جمهوری اسلامی ایران و آرمان انقلاب خواند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه از ارسال نامه‌ای به قاسم سلیمانی و رهبران ایران خبر داد که در آن از آنچه عملکرد تهدیدآمیز رو به افزایش ایران در عراق خوانده ابراز نگرانی کرده است. در حمله انتحاری یک موتورسوار به جمعیتی که در حال خروج از یک استادیوم فوتبال در جلال آباد در شرق افغانستان بودند، دست کم 6 تن کشته شدند. ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان در اوایل صبح شنبه مواضع حوثی‌ها در صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. کره شمالی در آستانه برگزاری بزرگترین رزمایش مشترک ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی این دو کشور را جنگ طلب خواند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از طرح توسعه بندر و اسکله شهید بهشتی چابهار در مجاورت دریای عمان بهره برداری کرد. و وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد 1/3 مدارس کشور ایمن نیستند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی روز یکشنبه ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن به این کشور را تکذیب کرد. ساعتی پیش از آن تلویزیون وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داده بود این گروه که یک نیروگاه در حال ساخت هسته‌ای در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را با یک فروند موشک کروز هدف قرار داده. امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ با حوثی‌ها است. فرین عاصمی از رادیو فردا در این مورد با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب گفتگو کرده.
هیچ خبرگزاری خارجی این رو تایید نکرده. منابع دیگری هنوز غیر از منابع حوثی‌ها صحبت از شلیک این راکت نمی‌کنند. خود اماراتی‌ها هم این رو تایید نکردند. من فکر می‌کنم این عکس العمل حوثی‌ها هست به اون چیزی که الان داره در یمن اتفاق می‌افته، چون همونطور که می‌دونید ائتلاف علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن با حوثی‌ها در حال از هم پاشیدگی است. 3-4 روز طرفدار سواران علی عبدالله صالح با حوثی‌ها در حال زد و خورد هستند در صنعا پایتخت یمن و حوثی‌ها امارات متحده عربی یعنی ابوظبی رو مقصر این اختلاف میدونن و معتقد هستند که امارات باعث شده که علی عبدالله صالح این ائتلاف با حوثی‌ها رو ترک کنه و بره به طرف عربستان سعودی. احتمالاً این پاسخی است که از نظر داخلی حوثی‌ها می‌خواهند به طرفدارانشون بدن که ما نسبت به اقدامات امارات متحده عربی خاموش نمی‌شینیم.
و فکر می‌کنید که آیا این پیام به طرفداران حوثی‌ها نتیجه هم خواهد داشت؟
معلوم نیست نتیجه چندانی داشته باشه، چون بستگی داره به برخوردهایی که داره در صنعا بین طرفداران حوثی‌ها و طرفداران علی عبدالله صالح انجام می‌گیره و اینکه آیا واقعاً علی عبدالله صالح 100% میخواد به حوثی ها رو ترک کنه و بره به طرف عربستان سعودی. ظاهرا عربستان سعودی هم داره تمام امکانات و اختیارات رو در اختیار عبدالله صالح میگذاره که علی عبدالله صالح حوثی ها رو ترک بکنه. اینه که خبر شلیک این موشک بخشی از یک مبارزه بسیار چند جانبه‌ای است که از 4-5 روز قبل این طرف در یمن شدت پیدا کرده.
آقای سعدزاده، اشاره کردید به آقای عبدالله صالح، چرخش سیاسی آقای عبدالله صالح رو شما چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید چرا به طرف عربستان چرخیده؟
آقای علی عبدالله صالح تشخیص داده که موندن تو این ائتلاف راه حلی نیست برای مردم یمن و عربستان سعودی هم حاضر نیست دست از این محاصره و جنگی رو که علیه یمن شروع کرده برداره و هر روز اوضاع در یمن سخت‌تر میشه. وبا داره شیوع پیدا میکنه و الان کار به جایی رسیده که مواد غذایی و حتی بهداشتی برای 20 میلیون یمنی نیست. مواد سوختی از 3 روز قبل به این طرف قیمتشون دو برابر شده. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی حدس می‌زنن که ممکنه 7 میلیون نفر در یمن از گرسنگی بمیرند و علی عبدالله صالح تشخیص داده که ادامه این وضع فقط میتونه که با پایان جنگ میسر بشه و پایان جنگ هم ظاهرا تصور میکنه دیگه از نظر نظامی مقدور نیست. خودش و حوثی‌ها این امکان رو ندارن که این جنگ رو ادامه بدن. تصور میکنه که با نزدیکی به عربستان سعودی، عربستان سعودی حاضر میشه جنگ رو پایان بده و همین علت در سخنرانی هم که دیروز کرد اولین جملاتش این بود که از برادران عرب خارج از مرز تقاضا میکنیم که حملات رو به پایان برسونن و ما حاضریم صفحه جدیدی باز کنیم با عربستان سعودی و عربستان سعودی هم امکان داره که به این حرف علی عبدالله صالح پاسخ بده، سعی کنه علی عبدالله صالح رو به طرف خودش بکشه، چون علی عبدالله صالح تو این ائتلاف برای حوثی‌ها خیلی خیلی مهم هست. علارغم این که امروز خبرگزاری‌ها گزارش دادن که هواپیماهای عربستان سعودی بخشی از پایگاه‌های حوثی‌ها رو بمباران کرده، ولی مثل اینکه عربستان سعودی حاضره که با علی عبدالله صالح کنار بیاد.
و سوال آخرم آقای صدرزاده در مورد ایران، ایران از حوثی‌های یمن حمایت میکنه، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود به چرخش سیاسی آقای علی عبدالله صالح به طرف عربستان؟
اونها هم کم یا بیش موضع حوثی‌ها رو گرفتن. امروز بسیاری از وبسایت‌هایی که من دیدم همه کم یا بیش ادبیات حوثی‌ها رو تکرار میکنن، یعنی آقای علی عبدالله صالح دست به فتنه زده، علی عبدالله صالح خیانت کرده، علی عبدالله صالح به مزدوری عربستان سعودی متهم شده. اینها ادبیاتی است که عبدالملک حوثی هم در سخنرانیش به کار برد. ایران نگران از دست رفتن این ائتلاف هست بین علی عبدالله صالح و حوثی‌ها، چون میدونه که بخشی از امکاناتی که حوثی‌ها دارن به خصوص امکانات تسلیحاتی که دارن متعلق هست به علی عبدالله صالح، چون بخشی از ارتش سابق یمن یا اون موقعی که یمن این جنگ داخلی درش نبود هنوز به علی عبدالله صالح وفادار هست. علاوه بر این علی عبدالله صالح نفوذی هم در قبایل داره، ولی از طرف دیگری هم ایران مایل هست که جنگ یمن پایان پیدا بکنه، چون این جنگ یمن تبدیل شده به یکی از مشکلات بزرگی که بین ایران و عربستان سعودی هست. و اگر این جنگ یمن حتی با به اصطلاح رفتن علی عبدالله صالح به طرف سعودی ها خاتمه پیدا بکنه، در تحلیل نهایی به نفع ایران هست، چون در تحلیل نهایی که از مورد اختلافات ایران و عربستان سعودی از بین میره.
در حالی که تلویزیون وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داد که این گروه یک نیروگاه در حال ساخت هسته‌ای در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رو با یک فروند موشک کروز هدف قرار داده، اما خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی ادعای این حمله موشکی رو تکذیب کرده. این موضوع گفتگو فرینه حسمی بود از رادیو فردا با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان. اما مسکو انتظار داره نشست وزیران خارجه کشورهای حوزه خزر باعث پیشرفت جدی در هماهنگی مواضع 5 کشور ساحلی این دریا بشه. وزارت خارجه روسیه نهایی شدن کنوانسیون حقوقی دریای خزر رو از اولویت‌ها دونسته و ابراز امیدواری کرده که این سند در اجلاس آینده سران کشورهای حوزه خزر در اوایل سال آینده میلادی امضا بشه. رایزنی‌ها در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر 26 ساله که ادامه داره. از آنا رایسکایا بشنویم.
وزیران خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در نشست دو روزه که دوشنبه در مسکو آغاز می شود شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد فراهم کردن مقدمات اجلاس سران 5 کشور ساحلی هدف اصلی دیپلمات های ارشد روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در مسکو است. همچنین اسناد همکاری در عرصه های مختلف اهم از اقتصاد، حمل و نقل، دریانوردی و امنیت کشتیرانی، مبارزه با قاچاق و ماهیگیری غیرقانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کنوانسیون حقوقی دریای خزر در قانون توجه خواهد بود. در این بیانیه تاکید شده برداشتن هرچه سریع‌تر گام‌های در راستای هماهنگی نهایی متن این سند در اولویت است. الکساندر ستنیچنکو، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید 5 کشور ساحلی تنها به شرطی میتوانند بر سر کنوانسیون حقوقی دریای خزر به توافق برسند که از مواضع 25 سال گذشتهشان منصرف شوند.
проблема стоит действительно очень остро. сейчас очень вырос интерес к
با توجه به منابع هیدروکربن خزر مسئله تقسیم این دریا فوریت دوچندان پیدا کرده. ما تاکنون از ایران نشنیده‌ایم که حاضر است موضع خود را تغییر دهد و هیچ یک از همسایگانش نیز ضرورتی ندارد تا از موضع خود کوتاه بیایند. تنها به یک شرط ممکن است توافق حاصل شود، همه موضع روسیه را بپذیرند که بر اساس آن بستر دریا به شیوهی معروف به خط منصف اصلاح شده تقسیم می شود و سطح به صورت مشا قابل بهره برداری و کشتیرانی برای همه آزاد باشد. در حالی که به رغم برخی اختلافها 4 کشور در مقابل ایران جبهه گرفتند و موقعیتشان در مذاکرات به مراتب بهتر از ایران است، ممکن است تهران با پیشنهاد مسکو موافقت کند. به ویژه که اجرای طرح کرملین زمینه نوعی اتحاد اقتصادی 5 کشور را فراهم خواهد آورد.
ماه گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سفر به تهران ابراز امیدواری کرد که 5 کشور در آینده نزدیک پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر به توافق برسند. در پی این اظهارات، ایگور براچیکوف، سرپرست هیئت روسی در مذاکرات حقوقی خزر، اعلام کرد: شاهد تحولات اساسی هستیم و درباره تمام مفاد کنوانسیون حقوقی دریای خزر توافق اصولی به دست آمده. این در حالی است که چندی پیش عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته بود واقعیت این است که هنوز نتوانستیم راه حل برای مسئله حقوق خزر پیدا کنیم و اختلافهای 5 کشور همچنان باقی است. اما در روزهای اخیر رمضان عبداللطیپوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خزر، گفت مسکو انتظار دارد کنوانسیون حقوقی دریای خزر طی اجلاس آتی سران 5 کشور ساحلی به امضا برسد. در ابتدا مقرر بود این اجلاس تا پایان سال جاری میلادی برگزار شود، اما معتقبا اعلام شد احتمالاً در ابتدای سال آینده میلادی در استانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود. گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با شبکه روسیه 24 گفت زمان آن رسیده که کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا شود. او ابراز اطمینان کرد اجلاساتی سران کشورهای ساحلی به دلیل امضای این کنوانسیون جایگاه ویژه‌ای در تاریخ پیدا خواهد کرد. او گفت
می خواهیم того, чтобы Каспийское море на фоне разных подходов.
خواستار آنیم که در میان مناقشات مختلف بین‌المللی مسئله حقوقی دریای خزر نمونه آن باشد که چگونه 5 کشور می توانند بدون مداخله کشور یا نهاد دیگری به توافق برسند. چنین توافقی به 5 کشور اجازه می دهد بدون مداخله بازیکنان فرامنطقه‌ای و تغییر اوضاع بین‌الملل مستقلن راه حل پیدا کنند و در تعامل مثبت منطقه‌ای مثال زدنی شوند.
در حالی که ایران و اتحاد شوروی به سرعت 50-50 از خزر بهره می بردند، روسیه و سایر همسایگان ایران انتظار دارند تهران به سهمی 13% زندریا قانع شود. اما ایران همواره تأکید کرده خواستار تقسیم مساوی 20% برای 5 کشور ساحلی خزر است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مادران زندانی را آزاد کنید و اجازه دهید دوران محکومیتشان به حصر من اضافه شود. این نقل قولی هست از زهرا رهنورد در تازه ترین ملاقات با دخترانش، روایتی که در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی چهرگی شاخص جنبش سبز بازتاب داشته. زهرا رهنورد همراه با میرحسین موسوی در نزدیک به 7 سال گذشته در بازداشت خانگی به سر برده. زهرا رهنورد جمله یاد شده رو بعد از اون به زبان آورده که شنیده نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی در اوین در آستانه سالروز تولد دو قلوهایش در هفته گذشته در نامه‌ای نوشته سومین شمع تولد کیانا و علی را در زندان روشن می‌کنه، هرچند دیگه تصویر روشن و واقعی از چهره‌های آنها نداره. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس درباره جزئیات پیام تازه زهرا رهنورد پرسیده.
پیام انسانی همراه به نظر من یک هشدار هست. خانم دکتر رهنورد مسئله عاطفی بین مادر و فرزندان رو شخصا لمس کرده، دوری فرزندان از پدر و مادر مثلا برایش یک واقعیت عینی داشته و میخواسته که هشداری بده به مقامات قضایی در ایران که با سیاست‌های نادرست خودشون باعث جدای مادران از فرزندانشون شده و این یک اثر بد اجتماعی داره، زیرا جدای از پاره پاره کردن جامعه به طور مختلف الان هسته خانواده مورد هدف قرار گرفته. خانواده که به عنوان رکن مبنایی جامعه حتی از طرف محافظه‌کاران عنوان میشه، این یک خطر واقعا جدی است. امیدوارم که مقامات قضایی این هشدار مورد توجه قرار بدن. فرها خانم رهنورد با احساس بسیار زیادی که دارن درد رنج ببیشه تی نامه ای که خانم نرگس محمدی نوشتن و اونو منتقل کردن تحت تاثیر قرار گرفتن و این پیام برای مقامات قضایی دادن.
آقای امیر ارجمند، نرگس محمدی زندانی که در اوین هست از گرایش ملی مذهبی هست و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هست، با شناختی که از زهرا رهنورد دارید، مقصود خانم رهنورد وقتی میگن که زندانیان مادر رو آزاد بکنن فارق از فاصله گذاری های مثلا شیعه و سنی و بهایی یا مثلا چپ و ملی و ایناست، یا اینکه در حدود همین ملی مذهبی ها و اصلاح طلب هاست و مذهب رایج؟
خانم رهنورد از موزه حق از حقوق مادران زندانی و همچنین فرزندان اونها دفاع میکنه و هیچ مسئله تبعیض جنسی، نژادی، زبانی یا سیاسی یا ملاک سیاسی، جنسیتی و مذهبی و غیره قطعا مورد نظر نیست. دفاع از حق هست برای همه هستش. قطعا نامه پر احساسی که خانم نرگس محمدی نوشتن و در اون یک واقعیت امروز جامعه ما رو بیان کردن مسئله حائز اهمیتی است و تحت تاثیر قرار داده خانم رهنورد و برای حمایت ایشون نه تنها از خانم نرگس محمدی و فرزندان ایشون بلکه از موضع حق است حقوق همه زندانیان سیاسی و همه مادران زندانی هستی.
زهرا رهنورد گفته حاضر است که باقی مانده محکومیت مادران زندانی رو به عهده بگیره حتی اگه رفع حصر بشه، مدت حصر او زیاد بشه. آیا این رو نشونه ای گرفت برای اینکه امیدواری به رفع عصر از دست رفته یا اینکه وضعیت پرونده الان چگونه است؟
هیچ ارتباطی به نظرم به مسئله امیدواری یا ناامیدی به رفع عصر نداره. ایشون اعلام همبستگی رو انجام داده و همین قدره و هیچ دلیل نداره که فکر کنیم که امید به رفع عصر از بین رفته. نخش امیدوارم که در رابطه رفع عصر مقامات حکومتی کار خودشون انجام بدن، به ویژه حداقل مسئله رو روشن کنن همونجوری که سرکار خانم کروبی هم درخواست کردن اصل مسئله رو روشن کنن. هنوز مسئله روشن نیست و هیچ کسی هم موضع روشن صریح و قانونی نمیگیره که همه تکلیف خودشون رو بدونن. حداقل در رابطه با مبنای این نحوه تجدید یا استمرار و بحث هست و غیره. این مسائلی بوده که روشن نیست و فرصت ایجاد میکنه که هر کسی فرافکنی کنه و مسئولیت رو گردن دیگری بندازه.
در گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از چهره‌های شاخص جنبش سبز آمده که زهرا رهنورد تابلویی رو تموم کرده، اسمشو گذاشته مادران زندانی. یه زمانی گالری تابلوهای میرحسین موسوی در آلمان به نمایش درآمد. آیا بناست کارهای هنری زهرا رهنورد هم نشون داده بشه در آینده؟ امکانش هست یا نه؟
امیدواریم که چنین امکانی فراهم بشه. ما متاسفانه کارهای خانم رهنورد رو نداشتیم که به نمایش بگذاریم. خیلی علاقه داشتیم که این کار انجام بشه. متاسفانه کارهایشون در دسترس نبود. امیدوارم که در دسترس قرار بگیره، هم در داخل کشور هم خارج بشه، به نمایش گذاشته بشه.
اردشیر امیرعثمان مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس بود که درباره پیام تازه زهرا رهنورد که در دوران حصر خانگی به سر میبره با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
گروه موسیقی دستان پس از پشت سر گذاشتن 4 کنسرت در آلمان، سوئیس و بلژیک روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته با اجرای 2 کنسرت در سوئد به تور اروپایی خودش پایان میده. این بار خواننده گروه موسیقی دستان شهرام ناظری هست که با خواندن چند تصنیف یک بار هم با ساز سه‌تار خودش به تنهایی قطعه کردی اجرا میکنه. درباره این کنسرت ها از شهرام میریام بشنویم.
گروه دستان با پیشینه 26 ساله اگرچه نوازندگان و آهنگسازان آن ثابت هستند، ولی با این حال هر بار تور و گشت خود را با خواننده‌ای سرشناس آغاز می کند. همایون شجریان، سالار عقیلی، ایرج بسامی، پریسا و سیما بینا از جمله خوانندگانی بودند که تاکنون با گروه دستان همکاری داشتند. خواننده این بار اما شهرام ناظری است که تاکنون 3 بار در سلسله کنسرت‌های گروه دستان شرکت داشته. آقای ناظری پس از انجام کنسرتی با همکاری گروه کامکارها در تهران که درآمد حاصل از آن صرف کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر کرمانشاه شد، به گروه دستان در اروپا پیوسته. این هنرمند که خود زاده کرمانشاست در آغاز هر 4 کنسرت اخیر در آلمان، سوئیس و بلژیک ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این زمین لرزه تصنیف و ترانه بهار غم‌انگیز با سروده ای از هوشنگ ابتهاج هی الف سایه را هم به آنها تقدیم کرده. شهرام ناظری درباره حال و هوای 6 کنسرت پاییزی گروه دستان نیز اینطور به ما گفته.
طبق معمول همیشه آثار که به سلام من با گروه دستان اکثرا اجرا کردم بیشتر آهنگا تقسیم شده، یعنی مثلا یک آهنگو یکی از دوازده ساخته، یک آهنگ دیگه یکی دیگه، یک آهنگو بنده ساختم و همینطور به سلام تقسیم کردیم و توانستیم یه مجموعه رو به هر حال درست کنیم. حال و هوای برنامه طبیعتاً یه مقدار بعضی از قطعات به خصوص شروع تحت شعای این غمی که در ایران به وجود اومده و مشکلی که برای کردها به وجود اومده به هر حال انتخاب کردیم چند قطعه رو که تناسب داشته باشه، ولی از اونجا که خب باز نباید که این امیدو از دست داد و همین شوری که مردم ایران پیدا کردن خود به خود بعد یه قسمت‌های کردی که در حقیقت یک مقدار حس و حرکت بیشتری داره ارائه میدیم.
دستان که هر یک از نوازندگان آن دستی هم در آهنگسازی دارند، همواره به موسیقی سازی و بی کلام هم توجه داشته. این گونه قطعات آهنگین را اکثرا حسین بهروزی نیا نوازنده ساز بربط می سازد.
وقتی که تصمیم گرفتیم که برای این تور چه قطعات را اجرا بکنیم، آقای فرجپوری دو تا از قطعاتشون رو پیشنهاد دادن و آقای ناظری پسندیدن قطعه رو و قرار شد که اجرا بکنیم. در این حال یک قطعه را هم خودشون ملودی های شعرش رو برای من زمزمه کردن و خوندن و من براش مقدمه و جوابهایی رو در نظر گرفتیم تنظیم کردم که قسمت اول برنامه‌مون اجرا میشه. در قسمت دوم برنامه ما معمولا بخش سازی و اینسترومنتال داریم. تا الان به این صورت بوده که این بخش به خصوص رو من به عهده گرفتم و آهنگسازی شد. خیلی برنامه متنوعی داریم این بار و آثاری که از قدیم از آقای ناظری شنیدن.
شهرام ناظری را در گشت اروپایی گروه دستان سعید فرجپوری، حمید متبسم، حسین بهروزی‌نیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، درباره کنسرت گروه موسیقی دستان شنیده تور اروپایی این گروه و خوانندگی شهرام ناظری. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا ما میتونید درباره زنان بشنوید. با رویا کرمی مجد در این برنامه همراه بشیم و تا حدود 10 دقیقه آینده برنامه صدای دیگر رو بشنویم. از شما خیلی متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جای که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر و نرگس محمدی. با من رویا کرمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 29 نوامبر روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر رو در حالی پشت سر گذاشتیم که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از ادامه سرکوب زنان مدافع حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. زنانی که به گفته این بیانیه خواهان احترام به حق آزادی بیان، دین و عقیده زنان هستند، اما در مقابل با قوانینی چون حجاب اجباری روبرو میشند و در برابر اعتراض مورد توهین و تحقیر قرار میگیرند. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل. خانم بحرینی، اساساً چرا روزی مختص زنان مدافع حقوق بشر در نظر گرفته شده؟
از سال 2006 میلادی جامعه بین‌المللی روز 29 نوامبر رو به عنوان روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر به رسمیت شناخته تا از شجاعت زنانی که در گوش و کنار دنیا برای تحقق حقوق بشر تلاش می‌کنن تقدیر بشه. این که به طور مشخص دست روی زنان مدافع حقوق بشر گذاشته شده به این دلیله که زنان مدافع حقوق بشر مثل باقی مدافعان حقوق بشر در گوشه و کنار دنیا به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون با خشونت و سرکوب روبرو هستند، اما به دلیل جنسیتشون هم با تهدیدهای مشخص، خشونت‌های کلامی که به جنسیتشون برمیگرده و آزار و اذیت‌هایی که معمولاً زنان در جوامع مردسالار و جنسیت‌زده با اونها روبرو هستن هم مواجه میشن. مثلا خیلی از زنان مدافع حقوق بشر در بسیاری جوامع از جمله در ایران به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیزشون از سوی مقامات کشور با الفاظ توهین‌آمیزی که بار جنسیتی داره مثل فاحشه روبرو میشن، یا اینکه در مقطع بازجویی به دلیل جنسیتشون مورد تعرض جنسی قرار میگیرن. از این جهت جامعه بین‌المللی یک روز رو انتخاب کرده که به طور مشخص در مورد چالش‌هایی که زنان مدافع حقوق بشر با اون روبرو هستن صحبت بشه.
اما خانم بحرینی، عفو بین‌الملل به طور مشخص از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مدافع حقوق بشر رو تغییر بده. کدوم بخش از قوانین جمهوری اسلامی هست که به طور مشخص بخواد زنان مدافع حقوق بشر رو هدف قرار بده؟
تبعیض علیه زنان در قوانین متعددی در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و زنان مدافع حقوق بشر سال هاست که برای اصلاح این قوانین تبعیض آمیز تلاش کردند، ولی نه تنها این قوانین مورد اصلاح قرار نگرفته، بلکه زنانی که خواستار تغییر و برابری هستند با انواع سرکوب ها و اذیت ها روبرو شدند و این روند متاسفانه تا به امروز هم ادامه داره. یکی از آخرین نمونه ها عالیه مطلب زاده است که به دلیل شرکت در یک کارگاه درباره مشارکت زنان در انتخابات به 3 سال زندان بر اساس اتهامات بی اساس امنیتی محکوم شده و عفو بین الملل در بیانیه روی پرونده خانم مطلب زاده دست گذاشته و خواستار لغو حکم ایشون شده. زنان مدافع حقوق بشری هم هستند که برای عدالت، دادخواهی، دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی یا دفاع از حقوق کسانی که در دهه 60 اعدام شدن تلاش می‌کنن، یعنی حوزه فعالیت‌هاشون به مسائل حقوق زنان بر نمی‌گرده، ولی به مناسبت روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل از این زنان یاد کرده. از دیگر زنانی که عفو بین‌الملل به اونها اشاره کرده، گروه ایراییه که به دلیل نوشتن یک داستان علیه سنگسار به توهین به مقدسات متهم شده و در حال سپری کردن حکم 6 سال زندانه، و آتنا دائمی که علیه مجازات اعدام فعالیت کرده و در این حال در رابطه با حقوق زنان تلاش‌های بسیاری کرده و در موردی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در دادگاه در وسط قاضی تهدید به اعدام شده.
خانم بحرینی، در این بیانیه عفو بین‌الملل به تغییر ماده 638 قانون مجازات اسلامی در مورد حجاب هم اشاره شده. چرا این ماده قانونی مورد توجه عفو بین‌الملل قرار گرفته؟
به این دلیل که در ماه‌های اخیر زنانی که در دفاع از حق آزادی پوشش سخن گفتند و علیه حجاب اجباری تلاش کردند، از سوی مقامات مورد خشونت‌های کلامی و الفاظ توهین‌آمیز جنسیتی قرار گرفتند. عفو بین‌الملل از مقامات ایران درخواست کرده که به جای آزار و اذیت زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند، حق آزادی پوشش زنان را به رسمیت بشناسند و این ماده قانون مجازات اسلامی که حجاب رو اجباری کرده و برای زنان جریمه و مجازات زندان تعیین کرده رو لغو بکنند. حجاب اجباری ناقض حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده است و در این حال یک نوع تبعیض علیه زنان به حساب میاد، چون مردان مجبور به رعایت این نوع پوشش که زنان هستند نیستند.
پس به این ترتیب سازمان عفو بین‌الملل داره زنانی رو هم که بر علیه حجاب اجباری اقدام میکنن در داخل ایران جزء زنان مدافع حقوق بشر محسوب میکنه؟
قطعاً هر فردی که برای تحقق حقوق بشر تلاش مسالمت‌آمیز بکنه و به جهان شمولی حقوق بشر باور داشته باشه، مدافع حقوق بشر به حساب میاد. هر پرستار، معلم، روزنامه‌نگار و یا شهروند عادی و یک زن خانه‌دار هم که در جهت تحقق حقوق زنان قدم برداره، مدافع حقوق بشر به حساب میاد، تا زمانی که اقداماتش مسالمت‌آمیز باشه، جنبه تبعیض یا خشونت علیه هیچ گروه اجتماعی رو نداشته باشه. با توجه به اینکه حجاب اجباری ناقض حقوق متعدد زنانه، زنانی که علیه حجاب اجباری تلاش میکنن عملا مدافعان حقوق بشر هستن که اتفاقا شجاعت زیادی هم به خرج میدن تا این حق بنیادین زنان رو به دست بیارن.
در کنار زنانی که رها بحرینی از اونها به عنوان زنان مدافع حقوق بشر نام برد، میتونیم نام نرگس محمدی رو هم قرار بدیم. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که سال 89 به 6 سال زندان محکوم شده بود، سال 94 هم به دلیل شرکت در تجمع‌های اعتراضی علیه اسیدپاشی زنان بار دیگه بازداشت شد و چندی بعد هم در دادگاه به 16 سال حبس محکوم شد که بر اساس اعمال قانون 10 سال از این زندان اجرا میشه. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی که در حال حاضر ساکن پاریس هست، در مورد خواسته های نرگس که منجر به صدور حکم علیه اون شده اینطور میگه.
خواسته های نرگس چی بوده؟ مبارزه با سلول انفرادی، آیین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق شهروندی، حتی اجرای همون قوانین قوه قضاییه که خیلی ناقصه و دیر اجرا نمیشه. نه، خواسته های فعال حقوق بشر بوده که اینطوری داره مجازات میشه.
به گفته تقیه رحمانی، نرگس محمدی به عنوان یک مدافع حقوق بشر به دلیل شیوه نگهداریش در زندان باقی سلامتی خودش رو هم از دست داده.
بیماری های نرگس جدی است و محصول خود زندان. زندان. این زندانبان مقصره در این مورد. یکیش همون مسئله فلج عضلانی است که گاه به تشنج عصبی هم کشیده میشه. این خطرناکترین بیماری نرگسه. در زایمانش هم دچار آمبولی بوده. این دو تا بیماری باید کنترل بشه. از شهریور ماه اعزام نرگس به بیرون متوقف شده. این قابل اعتراضه. این سهل انگاری و مسئولیتش با قوه قضاییه که زندانی باید تحت مراقبت باشه. برخورد بد زندانبان و که یه مدارش هم عمدی هست باعث میشه که زندانی در حقیقت وقتی که اعزام میشود شکنجه بشود. این رفتار نادرست باعث اعتراض نرگس شده. این اعتراض باعث شده که نرگس از شهریور ماه اعزام نکنه. در حالی که نرگس باید تحت مراقبت باشه.
همزمان با روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر، نرگس محمدی در سالگرد تولد دو فرزندش با انتشار نامه‌ای دوری از اونها رو نمایش اوریان استبداد و ظلم خونده. خانم محمدی در نامه خودش نوشته که این سومین باری است که شمع تولد کیانا و علی دو فرزندش رو در زندان روشن میکنه و دیگه تصویر روشن و واقعی از چهره های فرزندانش نداره. تقیه رحمانی در مورد ارتباط میان کیانا و علی با مادرشون نرگس محمدی میگه:
دو سال نیم پیش تقریبا بعد از آخرین ملاقات اومدن پاریس. بعد از اون مادرشون ندیدم و یک سالم قطع ارتباط بود. 14 ماه پیش شنبه ها زنگ میزنه باشون صحبت میکنه، یک رو با علی یک رو با کیانا. دو سال نیمه که ندیده بچه ها که مدر بزرگ شدن و قطع شهره و شکلشن هم عوض شده.
خانم محمدی در ادامه نامه خودش نوشته که هجران طولانی شده و به این میاندیشم که اگر روزی در جدال استبداد با آزادی در کشمکش دل و عقل و عشق و مصلحت دل و نهادیم، اکنون به روزگاری رسیدیم که به جدال دل با دل مبتلا شده و به تک تک شدن قلب‌هایمان تن داده ایم. به گفته تقیه رحمانی، نرگس محمدی باید 10 سال از 16 سال حکم حبس خودش رو در زندان سپری کنه. زندانی که به گفته آقای رحمانی نوعی گروگانگیری از فعالان حقوق بشره.
در حقیقت نرگس گروگان رفتار وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات ایران کنترل فعالان مدنی، کنترل فعالان حقوق بشر، برای اینکه به قول معروف دیگران هم دیگر حواس نکنن که فعالیت مدنی و حقوق بشری کنن، این نوع ضرب به سلام نقره داغ کردن یه زندانی مثل نرگس و همسر نرگس.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.